ولسی جرگه افغانستان از سقوط احتمالی بخش‌هایی از ولایات کندهار، هلمند و اروزگان به دست طالبا هشدار داده. این موضوع را تا لحظات بعد مشنوین، ولی قبل از او همکارم لیزا حیدری با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که ملاقات با مقامات برخی از کشورها روی اعزام کارگران افغان به خارج از کشور جریان دارد. فتاح احمدزی مشاور این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که ملاقات آنان با عربستان سعودی نهایی شده و به زودی کارگران افغان به آن کشور فرستاده خواهند شد.
تنها قطر در این لیست ما نیست، کشورهای مثل ایران، کشورهای مثل عربستان سعودی، امارات و حتی چندین کشور اروپایی امروشان صحبت‌های ما بسیار به شدت و به یک سرعت خاص جریان داره.
آقای احمدزی همچنان ابراز امیدواری کرد تا هر چه زودتر ملاقات آنان با مقامات ایران، امارات متحده عربی و چند کشور اروپایی به نتیجه مثبت تمام شود. اداره انکشاف صادرات افغانستان میگوید که میزان صادرات کشور به خارج در 9 ماه اخیر سال مالی 4% افزایش یافته است. نوید محسنی مسئول این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
ما امسال تانستیم که صادرات افغانستان 4% افزایش داشتند، یعنی نسبت به سال 1394 در 9 ماه اخیری که ما مقایسه‌ای انجام دادیم 4% افزایش در صادرات افغانستان آمده.
آقای محسنی افزود که در 9 ماه سال مالی اخیر افغانستان 534 میلیون دلار صادرات داشته که در زمان مشابه سال گذشته به 512 میلیون دلار می رسید و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 60 پول، 1 یورو 77 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 30 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی و 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 70 پول.
ولسی جرگه افغانستان از سقوط احتمالی بخش‌هایی از ولایات کندهار، هلمند و اروزگان به دست طالبان هشدار داده. هیئت اداری این جرگه از وزارت دفاع افغانستان خواسته تا نیروهای تازه نفس با تجهیزات لازم به این ولایات بفرسته. از طرف دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه گفتند که شاهراه اروزگان کندهار به روی مسافرین بسته شده و نیروهای امنیتی به تجهیزات کامل دسترسی ندارند. اما وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی در این ولایات تجهیز شدند و سقوط ولسوالی ها از سوی مخالفین خواب بیش نخواهد بود. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
هیئت اداری و شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان تاکید میکنند که جنگ در ولایات هلمند، کندهار و اروزگان بیشتر از روزهای گذشته شدت گرفته، اما نیروهای امنیتی افغان به گفته آنان برای دفاع از خودشان یا به تجهیزات کامل دسترسی ندارند و یا هم شمار آنان در این ولایات اندک است. عبیدالله بارکزی نماینده مردم ولایت اروزگان در ولسی جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی این جرگه گفت طالبان شب گذشته چندین بار به بخشی از این ولایت حمله کرده و همکنون شاهراه اروزگان دهار برای مسافران بسته بوده و جنگ در این ولایت ها به شدت ادامه دارد. پس از ابراز نگرانی شماری از نمایندگان در این باره، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به کمیسیون های امنیت داخلی و دفاعی این جرگه دستور داد که مسئولان امنیتی را برای پاسخگویی در پیوند به این ناامنی ها فراخوانند.
وظیفه می سپارم هر چه راجل وزارت دفاع و وزارت محترم داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را دعوت بکنم در پیوند به نگرانی که جناب بارکزی اشاره کرد که ریس خود بوله مطرح است که برای فیلن را بین کندهار و اروزگان بند است و نگرانشان جدی بود. این موضوع را جدی و روی نیست بگیرن که جزی از اجرنای عاجلشان باشه.
در دو هفته اخیر آنچه گزارش ها از ولایت های اروزگان، کندهار و هلمند می رساند همانا شدت نبرد در این ولایات است و به گفته نمایندگان مردم در ولسی جرگه طالبان بیشتر از گذشته تلاش می برزند که در این ولایات قدرت نمایی کنند و شماری از بخشای این ولایات را زیر ادارهشان درآورند. و به گفته آنان اگر به این ولایات نیروهای تازه نفس و تجهیزات بیشتر فرستاده نشود ممکن برخی از ولسوالی ها به دست طالبان سقوط کند. با این همه دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میپذیرد که جنگ در این ولایات میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مصالح دولت ادامه دارد، اما میگوید نیروهای امنیتی به این گروه تلفات سنگین را وارد کردند.
در بسیار بخش ها ما عملیات های نظامی را به پیش میبریم. دشمن در این عملیات ها تلفات بسیار دیدند. با این چنین تبلیغات که ولسوالی ها سقوط کنند موافق نیستم. شب گذشته ما عملیات های شب هنگام در پکتیکا، پکتیا، هلمند و دیگر ولایت داشتیم. ما هر جایی که حضور دشمن محسوس باشد عملیات های نظامی را انجام می دهیم و دشمنان دیگر توان این را ندارند که ولسوالی را سقوط دهند.
غزنی، میدان وردک، هلمند، کنر، زابل، اروزگان، پکتیکا، ننگرهار، کندوز، بدخشان و تخار ولایت هایی هستند که به گفته وزارت دفاع افغانستان عملیات های نظامی هم اکنون در آن ادامه دارد و در این عملیات ها به گفته مقامات این وزارت تلفات سنگین به مخالفان مصالح دولت وارد شده است. اما عبیدالله بارکزی عضو ولسی جرگه میگوید اگر در ولایاتی که مخالفان مصالح دولت به عقب زده شدند نیروهای کافی فرستاده نشود و تجهیزات کامل در اختیار آنان قرار نگیرد، این عملیات ها هیچ سودی را به همراه نخواهد داشت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده عزیز، ایرمی فهمین که کشور افریقایی که سومالیا چی شباهت با افغانستان داره؟ موزمبیق میفهمین که در کدام بخش مثل افغانستان است؟ مبرتان میگم ماین های منفجر ناشده شباهت بین از این کشورها را با افغانستان نشان میده. ماین های منفجر ناشده در افغانستان از مشکلات جدی بر امنیت مردم خوانده شده. شمار از مردم در ولسوالی دوشی بغلان از وجود ماین های منفجر ناشده در مناطق خود شکایت دارند و از مؤسسات ماین روبی خواهان پاککاری ایساحات می باشند. گفته می شد در ولایت بغلان 90% کشتزارها ماین جاسازی شدند. البته ماین هایی که در گذشته جاسازی شدن و تا حالا منفجر نشدن. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان جزئیات دارم.
در ولایت بغلان با آنکه قسمت اعظم از ساحات ماینزار پاککاری شده، اما آنچه که به جا مانده هنوز قربانی میگیرد و تهدید جدی برای مردم به شمار میرود. مانند قسمت‌های از ولسوالی دوشی که مردم آن میگویند بعضی از چراگاه‌هایشان هنوز مملو از ماین است و تا حال چند تنی را کشته و زخمی کرده است.
ما اجی نورعالم هستیم، رئیس درنباک هستیم. چند روز پیشتر یکم در روز میشه یک بچه را زد، در دو پایش قطع شد. مال میشرند، دیگه چیز نبود. اینا دیگه دمی چیز سر درنبا کل گمی ماین است. ما چند کرد به ما گفتن کنیم، به ما وعده کرده بود نام کل گمی مردم به تکلیف است. یعنی مال میره میزنه، آدم میره میزنه.
این مردم مال دارند و میگویند از اینکه چراگاه هایشان مملو از ماین است از مالداری بیزار شدند.
امان الله از ولسوالی دوشی از قریه زرسنگ. یک نفری بار دمای اون پوینت پران، یک پار سال دمای سور ماین پرانده یا چوپان بوده سیم. ما مردم مالدار هستیم، از دست ماین گشت گذار نمیداریم، بیادر گشت نمیداریم. بیخی مالچاری ما از ماین پور است چرک، اتا چوپان های مرا ماین پران.
یک نفر دم چند روز پیش هم ماین زدنم، کوی درنباک ماین داره، کوی سر تگاگ از سنگر عبدالحمید، نام سنگر عبدالحمید یاد میشه، بسیار ماین داره. چند نفر ماین زده، بسیار منطقه ماین داره. اشای ما مالداری داریم، اشای مالداری چوپانای ما را بسیار مزاحم میشه، اشای به من میزن.
من سعی کردم تا نظر مؤسسات ماین روبی موظف در بغلان را نیز در این مورد داشته باشم، اما موفق نشدم. ولی شمس الدین سرحدی ولسوالی دوشی میگوید بیش از 90% ساحات ماینزار تطهیر شده و آنها تلاش دارند مؤسسات ماین پاکی را تشویق کنند تا نقاط باقی مانده را هم پاککاری نمایند.
ولسوالی دوشی البته نظر ماین به گفته مؤسسات ماین پاکی یک قسمت اعظمش که 90% باشد تطهیر شده، ولی بعض ساحات ماینزار اینجا قسمه نگان وقت حادثات رخ میده، ولی مؤسسات ماین پاکی طور دوامدار فعال هستند، مطابق برنامهشان که سالهای قبل کار میکردن. باز ما هم روشن در تماس هستیم، کوشش میکنیم ساحات باقی مانده را.
بغلان ولایتی هست که برخ نقاط آن به خصوص اطراف شهرهای کابل مزار سالها صحنه نبردهای خونین میان عساکر شوروی وقت و مجاهدین و بعداً جنبش و دولت بود و به همین دلیل گفته می شود این ولایت در قیاس به تمامی ولایات شمالی کشور بیشترین کشدارهای ماین را داشته است. ماین هایی که می گویند 10% توسط روسها و 90% آن در جنگ های میان احزاب جهادی، جنبش و دولت و طالبان و حکومت وقت شدند و هنوز به عنوان میراث شومی از آن زمان از مردم قربانی میگیرند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
دهقین و زمیندارا در ولایت فرا امسال دست به ایجاد گلخانه های بیشتر زدن که هر روز از این گلخانه ها بیشتر از 1000 تن بادرنگ و بادنجان رومی به دست می آید. مسئولین ریاست زراعت ولایت فرا با ابراز این مطلب میگن که این گلخانه ها در هر فصل سال بیش از $13 میلیون عواید نصیب دهقانا می کنند. در این حال دهقانا و مالکای گلخانه ها از نبود بازار مناسب شاکی هستند. احمد شو فطرت، خبرنگار رادیو آزادی در فرا، تفصیل این موضوع را دارد.
حاصلات خیار یا بادرنگ گلخانه امسال در ولایت فرا به سطح کشور قابل توجه بوده و روزانه صدها تن بادرنگ گلخانه به ولایت دیگر کشور صادر میگردد. عبدالمنان متین، رئیس ریاست زراعت و مالداری ولایت فرا، میگوید که اکنون دهقانان ولایت فرا روزانه 800 الی 1000 تن بادرنگ گلخانه را به دست میآورند و این مقدار به ولایت دیگر کشور صادر میشوند. آقای متین میافزاید که طبق آمار و سروی اداره آنها دهقانان فرا امسال بیش از $13 میلیون را از حاصلات بادرنگ به دست خواهند آورد. با گفته او این خانه های بادرنگ به ارزش $25 میلیون در بیش از 2000 جریب زمین در ولایت فرا ایجاد گردیده است.
بکل که در فرا پا ولایت که از نیز روزنه حاصلات بادرنگ رو که ده تا سو تر زر چون در ورزی دهید.
در ولایت فرا محصولات روزانه بادرنگ ما از 800 تا 1000 تن میرسد که این برای ما یک دستاورد خیلی خوب است و در هر فصل دیاخین ما توانسته که حدود $13 میلیون عواید را نصیب این ولایت نماید. در همین حال دیاخین فرا نیز از افزایش حاصلات بادرنگ گلخانه در ولایت سخن میزند. اما آنها از نبود بازار فروش نگران هستند و میگویند اگر حاصلات زراعتی آنها بازار فروش میداشت پولی انگفت را به دست می آوردند.
قیمت خوب فروخته شه، بدبخت ها زیقدر زحمت خوری میکشه، آخرم میاره با بازار یا من 20 روپیه یا من 30 روپیه مفرشه، هیچ استفاده از الان نمیشه.
موجه روزانه در ورز 1500 کلو بادرنگ چولو در ورز شرط بازارون دیر خراب تی موجه دولت صدا خواهش رو چه موجه سرخانی جور که یا بازار رات دقیق که بازرگانی رات پیدا که چی بیخی وس که بادرنگ کیلو پی کیلو په 15 افغانۍ ری په پراګه دا چې موږ سنجو کیلو په 80 روپۍ پر موږ بلیږ.
در همین حال رئیس ریاست زراعت و مالداری ولایت فرا انجینر عبدالمنان متین میگوید که امسال تلاش میکند تا با همکاری و تفاهم با وزارت زراعت و مالداری و دیگر ولایت کشور به ویژه ولایت شمالی و سرسیر بادرنگ گلخانه ولایت فرا را صادر نماید تا بدین وسیله قیمت بادرنگ در فرا ثابت نگه داشته شود.
هر کال د مارکیټ ستونزې او د مارکیټ مشکلات و چې شش کال خوشبختانه
هر سال مشکلات مارکیټ و فروش محصول زراعتی را داشتیم، اما امسال خوشبختانه با تفاهم کامل با مقام ولایت، وزارت مالیه، وزارت با وزارت تجارت مشکلات را تا اندازه حل نمودیم. وزارت زراعت توانست با تفاهم کامل با وزارت‌های مربوطه تعرفه گمرکی را بالای واردات بادرنگ خارجی وضع کند که این کار خوب نتیجه داده است. کارشناسان مربوطه میگویند اگر وزارت و کشت گلخانه‌ای در ولایت فرا توجه صورت گیرد میتواند از سوی بر اقتصاد فرا تاثیر نماید و از طرف دیگر به همه افغانستان سبزی و میوه مورد نظر را تهیه نماید.
Israel has many friends and allies.
Human rights. 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 Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
ساعت 3:45 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغونه منگلستان تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه هفتهوار حقوق بشری را بشنوین، گزارش داریم از دیدار وزیر خارجه آمریکا با مقامات بانک های بزرگ. وزیر خارجه آمریکا جان کری فردا در لندن با بانکدارای بزرگ ملاقات میکند تا اطمینان بده که آمریکا از معاملات اونا با ایران جلوگیری نخواهد کرد. اما به نوشته آژانس خبری رویترز، با وصف اطمینان مقامات آمریکایی به خاطر ترس از تحریمات آمریکا، هیچ بانک بزرگ اروپایی با معاملات تجارتی با ایران مایل نیست. آرش همایون جزئیات دارم.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه هفته جاری با بانکداران بزرگ در لندن ملاقات می کند تا برای آنها اطمینان دهد که اگر بخواهند معاملات تجارتی را با ایران انجام دهند، ایالات متحده از آن مانعی نخواهد شد. جان کری ادعا می کند که برخی بانک ها از تحریم های باقی مانده ایالات متحده ای امریکا بالای ایران به حیث یک بهانه استفاده می کنند تا به معاملات تجارتی با ایران مبادرت نکنند. به گفته جان کری، در حالی که بر اساس توافقنامه هسته‌ای با ایران بخش اعظم تحریم های بین المللی بالای ایران رفع شده است و این بانک ها قادرند معاملات تجارتی را با تهران انجام دهند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه هفته جاری هنگام مواصلت به لندن گفت: بزنس ها اگر نمی خواهند تجارت کنند و یا یک قرارداد خوب را مشاهده نمی کنند، نباید ایالات متحده را به حیث یک بهانه استفاده کنند. این عادلانه و یک کار درست نیست. اکثر بانک های بزرگ بریتانیا به شمول بارکلیس، HSBC و استاندارد چارتر در اجلاس با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اشتراک خواهند کرد. جان کری تاکید کرده است که بانک ها باید از معاملات صرف با کاروبارها و آن ایرانی های خودداری کنند که هدف تحریم های ایالات متحده آمریکا قرار دارند، مانند شرکت هایی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مرتبطند. به نوشته آژانس خبری رویترز، اما با وصف اطمینان‌دهی جان کری و سایر مقامات آمریکایی، بانک‌های بزرگ اروپایی به خاطر حراس از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا به معاملات تجارتی با ایران مایل نیستند. در سال 2014 میلادی بانک بزرگ اروپایی BNP به خاطر اجرای انتقال پول به مشتریانش در ایران 9 میلیارد دلار جریمه شد و این مجازات اثر عمیق بالای بانک های اروپایی گذاشته است. اداره باراک اوباما تاکید میکند که بانک هایی که در خارج از امریکا قرار دارند می توانند با ایران معاملات تجارتی را انجام دهند. اما بانک ها از این می ترسند که رئیس جمهور آینده آمریکا که در ماه جنوری سال آینده قدرت را به دست خواهد گرفت، احتمال دارد در این مورد موقف دیگر بگیرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران در تأخیر معاملات تجارتی با تهران ایالات متحده آمریکا را ملامت می کند. آیت الله علی خامنه ای در ماه مارچ سال جاری گفت: وزارت خزانه آمریکا طوری عمل میکند که شرکت های بزرگ، نهادهای بزرگ و بانک های بزرگ جرأت نمی کنند بیایند و با ایران معامله کنند.
حقوق اساسی و بشری. روز بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی، خوش آمدید به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته. این برنامه به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر میرسد. شنونده های عزیز، دستیابی به صلح پایدار یکی از دغدغه های اصلی و دوامدار بشر در طول تاریخ بوده. صلح نمیتواند صرف عدم وجود برخورد مصالحانه باشد، بلکه عمدتاً بر فرایند از پیشرفت، عدالت و احترام متقابل بین افراد دلالت دارد. به همین دلیل صلح که بر بی‌عدالتی و نقض حقوق بشر بنا شود نمی‌تواند دوام بیابد. در برنامه امروزی در همین مورد با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. آقای آموزگار، تشکر که در برنامه حاضر شدین. میخواهم در آغاز برنامه شما بپرسم که صلح به چی معنی است و چی مفهومی را افاده میکند؟
مخاطب صلح یا موضوع صلح انسان های و انسان ها دارای دو خصلت هستند، یکی خصلت خشونت ورزی و خصلت دیگه هم در برابر قرار دارد که خصلت صلح ورزیه. بسیاری از اشخاص معتقد بر اینه که انسان با دو بود یا با دو خصلت، خصلت خشونت ورزی و خصلت صلح جویی به دنیا می آید و تولد می شه. اما نظر دیگه اینه که انسان ها طبیعتا صلح جوی و صلح جو متولد می شه. بنابراین اگر انسان را ما با دو خصلتش که خصلت خشونت ورزی و صلح جویی فرض بکنیم، بنابراین همیشه دو خصلت در برابر هم قرار می گیره و عوامل محیطی سر رشد دو خصلت تأثیر بسیار مستقیم داره. ممکن هست خصلت خشونت ورزی با تأثیر از عوامل محیطی رشد بکنه و ممکنه خصلت صلح جویی آدم رشد بکنه. بنابراین به هر حال ما انسان را انسان صلح ورز و انسان را انسان صلح جو فرض میکنیم. بنابراین صلح یعنی داشتن یا رسیدن به یک جامعه که در اونجا هر نوع خشونت به اصطلاح دیگر جایی نداشته باشه و رفع شده باشه و ارزش های حقوق بشر در جامعه پیاده شود و رعایت شده. بنابراین این رقم یک فضا را ما میتونیم فضای صلح‌آمیز بگیم و در اونجا مفهوم صلح تحقق پیدا میکنه. و از جانب دیگه هم این فراموش نکنیم که زمانی که ما از صلح صحبت میکنیم و مخاطبش انسان هسته، در اینجا صلح یک از حقوق اساسی و بنیادینی بشر و افراد بشر هسته به حساب میاد.
صلح چگونه ساخته میشه و کدام اصول باید از رعایت شود تا اینکه صلح تحقق پیدا بکند؟
در مفهوم صلح یا در تحقق صلح ما دو مفهوم میتونیم اینجا استنباط بکنیم. یکی چیزی که در گذشته بسیار بر از او تاکید میشد، زمانی که جنگ در یک جامعه نبود و اقدامات مسلحانه صورت نمی گرفت، میگفتن که صلح انجام شده، صلح تحقق یافته. صلح در به این معنا یا در معنای منفیش فقط نبود جنگ هست. اما پسان معنای دیگه یا مفهوم دیگه که برای صلح آمدن تعریف کردن، گفتن صلح به معنای مثبت هم به کار میره، میگه که باید در اونجا صلح ساخته شود. یعنی و زمانی که ما ساختن یا ایجاد صلح صحبت میکنیم، دو نکته مورد نظر هست. یکی رفع موانع صلح هست. رفع موانع صلح یعنی فقر باید از بین بره، خشونت باید از بین بره، تبعیض و تعصب باید از بین بره. وقتی اینی موانع از بین رفت، زمینه ها و بستر های صلح سازی در یک جامعه، در یک خانواده به وجود میآید. و نکته دیگه هم زمینه های صلح هست که باید ایجاد شود و به وجود بیاید، که اومو تقویت درگ متقابل هست، عشق ورزی و دوستی و بین گروه ها، ملت ها، اعضای خانواده، افراد هست و همچنین ازدیاد یا افزایش بردباری و برابری در یک جامعه، در یک خانواده هست. زمانی که این نکات در درون یک خانواده، در درون یک جامعه تحقق یافت و افزایش پیدا کرد، اونجا هست که زمینه های صلح تحقق پیدا میکنه. بنابراین صلح، آمدن صلح امکان پذیر نیست در یک جامعه مگر که عناصر صلح در اونجا تحقق پیدا بکنه. زمانی که ما صلح از مفهوم صلح صحبت میکنیم، یعنی این سه عنصر باید تحقق پیدا بکنه. یکی مسئولیت هست، همه افراد خانواده، همه افراد جامعه باید از مسئولیت روانی، فردی، فیزیکی و اجتماعی باید بهره مند شوند. نکته دیگه هم عدالت هست. زمانی که ما صلح صحبت میکنیم، صلح تحقق پیدا نمیکنه مگر که عدالت تحقق پیدا بکنه. و نکته دیگه هم آزادی هست، عنصر دیگه. یعنی صلح آمدنی نیست مگر که آزادی های افراد، آزادی های فردی، آزادی های اجتماعی افراد در یک جامعه تحقق پیدا بکنه.
دوستان عزیز، با امید از این که خسته نشده باشین، میریم به سوی یک وقفه کوتاه. البته برنامه حقوق اساسی و بشری ادامه دارد. دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
مردا مسیده بود، زخمی ها مسیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید و باید یادآور شم که موضوع مورد بحث برنامه امروزی ما صلح و نیازهای جامعه به آن است. آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. آموزگار صاحب، در جوامع چون افغانستان برای تامین صلح از کجا باید شروع کرد؟
خب زمانی که ما میگیم صلح در یک جامعه چطور میایه و چطور ایجاد میشه. بنابراین سه عنصر باید تحقق پیدا بکنه و سه کار باید صورت بگیره. یکی که انسانها تلاش بکنه که خود اصلاح بکنه، یعنی اصلاح خودی باید صورت بگیره. نکته دیگه از حقوق خود و آزادی‌های خود، آزادی‌ها و حقوق دیگران، دیگه شهروندا، باید به حد کافی شناخت پیدا بکنیم و در قسمت عدالت باید شناخت پیدا بکنیم و در رعایت عدالت، در تحقق عدالت باید نهایت تلاش فردی خود را بکنیم. نکته دیگه هم که بین عنوان یک فرد ما میتونیم در قسمت صلح سازی بکنیم اینه که احترام و شفقت را بین عنوان یک ارزش اخلاقی در جامعه ما باید تقویت بکنیم و بالا ببریم و انتقاد پذیر باشیم. روحیه انتقاد پذیری را در درون خود باید نهادینه بسازیم. تعصب نورزیم، تعصب را از درون خود، تبعیض را و کینه را از درون خود بزداییم و همچنین در کنار اصلاح خود و خانواده خود را باید اصلاح بکنیم. خانواده ما زمان اصلاح میشه که ما تعلیم و تربیت را بین عنوان یک اصل بنیادین و خانواده ساز در درون خانواده تقویت بکنیم. و در نکته سوم جامعه را باید اصلاح بکنیم. زمانی که خود ما اصلاح شدیم و بعد خانواده خود را اصلاح کردیم، بعد جامعه چون از خانواده ساخته میشه و جامعه را باید اصلاح بکنیم. در اصلاح جامعه چیزی که بسیار مهم هسته تامین روابط نیک را بین عنوان یک اصل در اونجا نهادینه بسازیم که انسان ها با هم دیگر با یک روابط نیک ارتباط برقرار بکنن. زمانی که سه نکته و سه اصلاح در رده اصلاح خود، اصلاح خانواده و اصلاح جامعه صورت گرفت، من فکر میکنم اونجا هست که در درون جامعه اونجا صلح آمدنی هست. حالا بگذریم از اینکه صلح در درون نظام سیاسی و در سطح بالا چطور هست، اونجا هم من فکر میکنم زمانی که صلح ما صلح صحبت میکنیم امکان پذیر نیست مگر اینکه مسئولیت و عدالت و آزادی بین عنوان عناصر اساسی در روند صلح در حتی در نظام سیاسی در گفتگوهای صلح در نظر گرفته شود.
با توجه به عناصر اساسی صلح که سر از او بحث کردیم، آیا میتونیم فضای فعلی افغانستان را فضای صلح‌آمیز بگوییم؟
هیچگاه. ما فقط صرف در نقاط محدودی از کشور به معنای منفی صلح ما میتونیم بگیم که نزاع مسلحانه یا اقدامات مسلحانه یا جنگ نیست. فقط صلح تنها نبود جنگ نیست، صلح تامین ارزش‌های حقوق بشره، صلح حاکمیت قانون است، صلح نبود به اصطلاح ترس، صلح نبود فقر، صلح نبود خشونت هست. حالا که در درون جامعه افغانستان امروز ما شاهد ده ها مورد از قضایای هستیم که انسان ها قربانی خشونت میشن، انسان ها قربانی فقر میشن، انسان ها قربانی تبعیض و تعصب میشن، انسان ها قربانی میشن. به خاطر ما هیچگاه نمیتونیم بگیم که صلح در افغانستان آمده و شرایط افغانستان صلح آمیز شده. امروز ما به محض از اینکه اندک تأمل بکنیم به ده ها و هزاران و صد ها مورد از قضایای برمیخوریم که در اونجا نه مسئولیت فردی و اجتماعی در اونجا تحقق پیدا کرده، نه عدالت در اونجا در نظر گرفته شده به عنوان یک اصل و نه در اونجا آزادی های افراد به عنوان یک از حقوق بنیادین بشری در اونجا احترام شده. بنابراین وقتی این عناصر به عنوان اصول اساسی و عناصر اساسی تشکیل دهنده صلح رعایت نشود، هیچگاه ما گفته نمیتونیم که در کشور ما در افغانستان صلح تحقق یافته و صلح به وجود آمد.
رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. یک بار دیگر باید یادآور شوم که موضوع مورد بحث این برنامه ما صلح و نیازهای جامعه بران بود. همچنان مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. تشکر میکنیم از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شاد و موفق باشید.
برنامه سرود و سخنه هر روز از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر از رادیو آزادی فراموش نکنید.
سلام عزیز دلم در چمنت بلبلم،
تو شاه جهانی یا حبیبی روح روانی،
رو یک دم اگر تنها ببینم.
در این برنامه آهنگ های ناب افغانی به نشر می رسه. به ما نامه بفرستین. آدرس ماست رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، برنامه سرود و سخن. به ما تلفن کنید به شماره 0799-48-98-92. روزهای شنبه از ساعت 10 الی 11 منتظر شما هستیم. 100.5 FM و موج کوتاه 1296.